ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. تعدادی از معلمان معترض در ایران بازداشت شدند. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا می گوید ایران و آمریکا به توافق برای احیای برجام نزدیک شدند. انتقاد از فیلم نام نویسی که گفته بود فرزند حاصل از رابطه عاشقانه و غیر رسمی حلال زاده است به نماز جمعه کشیده شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. به دنبال برگزاری تظاهرات اعتراضی معلمان در ده‌ها شهر ایران، تعدادی از معلمان در شهرهای مختلف بازداشت شدند. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، در پیامی توییتری خبر داده است که نیروهای امنیتی و تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در کرج حمله کرده و 15 نفر از معلمان معترض زن و مرد را بازداشت کرده است. در ویدیویی که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسیده، حضور گسترده نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها نشان داده می شود و برخورد فیزیکی آنها با معلمان معترض نیز مشاهده می شود. در شهر دلفان در استان لرستان یک معلم و فعال صنفی معلمان در روز شنبه بازداشت شدند. گروهی از معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و با نشان دادن قلم‌های خود شعار می‌دادند با اهل قلم هر که در افتاد ور افتاد. در مشهد نیز معلمان خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند.
معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد.
در یاسوج، یزد، اصفهان، شیراز، سنندج و چندین شهر دیگر نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد. در ایلام معلمان معترض شعارهای علیه رؤسای قوه مجریه و مقننه شدند.
ایزی آدی با این آخرین پیام است.
جنبش فرهنگیان آماده قیام است.
رئیسی آدی با این آخرین پیام است.
و در اصفهان معترضان علیه تبعیض علیه معلمان شعار دادند. فرهنگیان ایران میگویند تا رسیدن به خواسته هایشان به تجمعات و تظاهرات خود ادامه خواهند داد و معلمان خواستار اجرای همسانسازی بازنشستگان، اجرای کامل رتبه بندی، اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی و آزادی معلمان بازداشت شده و توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی هستند. دولت ابراهیم رئیسی و مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف تا کنون به خواسته های معلمان پاسخی نداده است. تا کنون ده ها نفر از معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان ایران بازداشت و زندانی شدند. در همین زمینه ستار رحمانی، کنشگر مدنی ساکن بریتانیا، درباره جزئیات مطالبات معلمان به رادیو فردا چنین گفت:
خواسته هایی که مطرح شده در عرض حداقل 10 سال قبل تکرار شده و بهش خودمش نرسیدیم. یکی از اونا که خیلی مهم هست برایشون آزادی معلمان و همکاران زندانی هست. رتبه بندی در تمام اجتماعات تجمعات مطرح شده، رتبه بندی شاغلان، همسان سازی بازنشستگان، اینو بازنشستگان کشوری هستن مطرح میشه. اجرای اصل 30 آموزش رایگان را در اختیار دانش آموزان، 15 میلیون دانش آموز بسه و برخورداری از بیمه کارآمد. علاوه بر اینکه خواستهای دیگه ای هم دارم، ولی اولویت بندی الان به نظرم 3 تا مهم هست: آزادی معلمان، اجرای کامل رتبه بندی و همسان سازی. و در حقیقت بر اساس بررسی هایی که شده الان حقوق متوسط معلمان در حدود 5 میلیون تومان در ماه. اما بر اساس گزارش ها نرخ تورم و سبد معیشت معلمان بعلاوه به کارگران بیش از 16 میلیون مطرح شده. خب این به شدت زیر خط فقره و به همین دلیل میبینیم که معلمان پافشاری میکنند یک روی حقوق خودشون و بقیه خواستان مطالباتی که تا کنون مطرح شده اونا را ادامه خواهند داد. حالا تا چه حد اینا بتونن به خواسته هاشون برسن یا دولت بیاد کمک بکنه اینا بحث‌های مختلفی شده، اما بر اساس بودجه‌ای که سال 1400 داشتن و سال 1401 اینا قرار بود برای 6 ماه دوم سال 1400 25000 میلیون برای رتبه‌بندی بذارن که بعد از یه مدت اینا گفتن که بودجه نیست. برای سال 1401 هم بر اساس بودجه‌ای که ریختن عملاً معلمان جایگاه مناسبی ندارن، یعنی در حدود 29% به حقوقشون اضافه خواهد شد و نرخ تورم رسمی هم که اعلام کردن بالای 40%. بنابراین اگر هم حتی اینها بیان بخشی از خواسته و مطالبات، یعنی دستمزد معلمان را، حقوق معلمان را زیاد بکنن، آنچنان نیست که بتونه یه تحولی در زندگی و معیشت معلمان ایجاد بکنه. یعنی اون دغدغه‌ای که معلمان دارن و نمیتونن واقعا به عنوان معلم در کلاس‌های درس حاضر باشن به دلیل اینکه دو شغل هستن، این مسئله نیاز به این داره که حقوق معلمان در درجه اول بالای خط فقر باشه و آموزش رایگان باشه و بقیه خواسته و مطالباتی که همیشه مطرح شده. دولت برنامه‌اش مشخصه، بودجه مشخصه، یعنی به تمام حوزه‌های علمیه نگاه بکنیم و نیروهای نیابتی در یمن، در لبنان، در عراق، اینا بودجه‌های سنگینی دارن و به علاوه حوزه‌های علمیه و نیروهای امنیتی. اولویت آموزش پرورش برای دولت یه اولویت نیست، هم در بودجه 1400 نبوده هم در بودجه 1401. بنابراین تکلیف حاکمیت روشن، یعنی ما برای ما آموزش پرورش در اولویت نیست و حقوق شما چندان بالا نمیره، ما به طور قطره چکانی، خودشون گفتن پلکانی، این حقوقتون رو زیاد میکنه.
صحبت‌های ستار رحمانی کنشگر مدنی ساکن بریتانیا رو شنیدید درباره جزئیات مطالبات معلمان به رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که ایران و ایالات متحده به توافق برای احیای برجام نزدیک شدند، اما موفقیت این امر بستگی به اراده سیاسی طرفین دارد. این مقام اروپایی که در گزارش خبرگزاری رویترز نام او منتشر نشده گفته است توافق برای احیای برجام تا یکی دو هفته آینده به دست می آید. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه جزئیات پیشنویس این توافق احتمالی را منتشر کرد. این گزارش از قول دیپلمات‌های غربی می گفت که در پیشنویس 20 صفحه احیای برجام بازگشت گام به گام ایران و آمریکا به اجرای تمامی تعهدات خود در نظر گرفته شده، ولی معافیت ایران از تحریم‌های نفتی شامل گام‌های بعدی می شود، نه گام اولیه. سخنگوی وزارت خارجه ایران توافق نهایی برای بازگشت آمریکا به برجام را بسیاری متفاوت از گزارش رویترز خوانده است. با وجود عذرخواهی رسمی نوشین معراجی، فیلمنامه نویسی که گفته هایش درباره فرزند حاصل از رابطه عاشقانه اما غیر رسمی در جشنواره فیلم فجر حاشیه ساز شده بود، انتقاد از او به نماز جمعه روز 29 بهمن ماه کشیده شد. خانم معراجی در نشست خبری فیلم سینمای نمور در 40مین جشنواره فیلم فجر در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره حلال زاده نبودن یکی از شخصیت‌های فیلم گفته بود عشق میان دو نفر آنقدر حرمت دارد که بچه حاصل از آن رابطه حلال زاده باشد.
یا اصلا نامزد بوده باشم غیر صیغه، عشقی که بینشون بوده اونقدر حرمت داشته که بچه‌ای که به وجود میاد به نظر من حلال زاده است.
این اظهارات با واکنش تند برخی از کاربران مذهبی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های موسوم به اصولگرا مواجه شد، تا جایی که نوشین معراجی روز چهارشنبه 27 بهمن ماه در نامه‌ای از آن عذرخواهی کرد. با وجود همه تلاش‌ها برای خاموش کردن آتش انتقاد از گفته‌های فیلمنامه‌نویس فیلم نمور، دامنه این انتقادها سرانجام به نماز جمعه روز 29 بهمن در اهواز، کرج، قم، اصفهان رسید و شماری از امامان جمعه به این هنرمند تاختند. درگیری ها در شرق اوکراین با شدت کم سابقه ای ادامه دارد. ناظران بین المللی می گویند روسیه بزرگترین تجمع نظامی پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده و به گفته رئیس جمهور آمریکا منابع اطلاعاتی نشان می دهد که کرملین برای حمله گسترده به اوکراین تصمیم گرفته است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از افزایش بی سابقه موارد نقض آتش بس در شرق اوکراین گزارش می دهند. جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک فراخوان بسیج عمومی دادند و از شب گذشته دخلیه غیر نظامیان را به روسیه آغاز کردند. اما ناظران بین المللی متوجه شدند. پیام رهبران جمهوری های خودخوانده مبنی بر آغاز حمله ارتش اوکراین و ضرورت فوری خروج غیر نظامیان در روز جمعه در حقیقت از دو روز قبل ضبط شده بود. از دید بسیاری این امر از برنامه ریزی تشدید تنش‌ها حکایت دارد. رئیس جمهور روسیه در واکنش به خبر انتقال ده‌ها هزار غیر نظامی از شرق اوکراین به روسیه دستور داد از آنها حمایت مالی شود. رئیس دوما اعلام کرد مسکو خواهان جنگ نیست اما آماده حمایت از شهروندان خود است. روسیه در سالهای اخیر دست کم به 800 هزار شهروند شرق اوکراین تابعیت روسیه داده که نقض آشکار توافق مینسک به شمار می رود. همان توافقی که مسکو کیف را به نقض آن متهم کرده. شنبه سرگی ویرشینین معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد تنش‌ها تنها به شرطی کاهش می‌یابد که اوکراین به اجرای توافق مینسک تن دهد. همزمان خبرگزاری روسی اینترفاکس گزارش داد درخواست کیف برای تشکیل نشست اضطراری گروه تماس در چارچوب توافق مینسک برای اثرگیری آتش بس در صبح شنبه توسط مسکو رد شده. مقامات ارشد اوکراین همگی تأکید کردند کیف قصد عملیات نظامی در شرق اوکراین را ندارد، بلکه روسیه و جدایی طلبان تحت کنترل مسکو به دنبال زمین چینی برای آغاز جنگ هستند. آمریکا و متحدانش همواره هشدار دادند روسیه در پی بهانه برای حمله به اوکراین است و طی دو روز گذشته بارها ابراز نگرانی کردند. تشدید اخیر درگیری ها در شرق اوکراین در راستای صحنه سازی مسکو برای حمله گسترده است. جمعه و شنبه منابع خبری روسیه از وقوع چند انفجار در تأسیسات زیرساختی در مناطق تحت کنترل جدایی طالبان و انفجار یک توپ در خاک روسیه در یک کیلومتری مرز با اوکراین گزارش دادند. دبیر شورای امنیت ملی اوکراین به خبرنگاران گفت جهان نظارگر رویکرد روسیه است و گول اتهامات بی اساس را نخواهد خورد. نهادهای امنیتی اطلاعاتی اوکراین و متحدان غربیش برآورد کردند برخلاف ادعای روسیه برای عقب نشینی نیروهایش از مرزهای اوکراین، شمار نیروها بین 170 تا 190 هزار تن رسیده. رزمایش مشترک روسیه و بلاروس در شمال اوکراین و رزمایش دریایی در جنوب این کشور در جریان است و شنبه رئیس جمهور روسیه به همراه همتای بلاروسش در رزمایش نیروهای هسته‌ای روسیه شرکت می‌کنند. جمعه جو بایدن به استناد یافته‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا گفت او متقاعد شده ولادیمیر پوتین تصمیم گرفته به اوکراین حمله کند. رئیس جمهور آمریکا همزمان افزود هنوز امکان دیپلماسی وجود دارد. یک شنبه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مجدداً به همتای روسش تلفنی رایزنی خواهد کرد. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی سفر یک روزه به کنفرانس امنیتی مونیخ با رهبران غربی درباره افزایش حمایت نظامی از اوکراین مذاکره می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا جمعه اعلام کرد متقاعد شده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تصمیم به اشغال اوکراین از جمله کیف پایتخت این کشور را گرفته است. این در حالی است که تنش در طول مرز نظامی شده اوکراین افزایش یافته و کشورهای غربی عملیات خروج نیروهای روسیه را با هدف یافتن بهانه‌ای برای حمله ارزیابی می‌کنند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره تماس ما هست 20420221122113. ممنون که تا اینجا با ما بودید.